بوده، یهودی ها جرأت چنین کاری پیدا نمی کنن. تا اینکه پیامبر در یک فرصتی که برای انجام کار شخصی خودش از یارانش و جمعی که با هم میرن فاصله میگیره. اینا قصد جان پیغمبر رو داشتند که دستی از غیب برون آمد و کار خودش رو کرد. یعنی معجزه پیامبر در قالب ظهور ملخها خود نمایی کرد. این امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه. خدای متعال از زیر پای او ملخهایی رو به وجود آورد. از زیر پای پیغمبر رفته بود برای انجام کار شخصی خودش، به دور از جمع فاصله گرفته بود. خب عده‌ای هم در تعقیبش برآمدن، گفته حالا محمد تنهاست و حمله کنیم ای رو از بین ببریم. شروع کردن ملخها از زمین جوشیدن و بر دشمنان حمله بر شدن. چه اتفاقی افتاد؟ بر سر و روی اینها باریدن و شروع کردن به خوردن اونها، اونقدر که دیگه فرصت فرار و فرصت احیانا رفتن توی پناهگاه و امثانه رو پیدا نکردن. این ملخها اینا رو خوردن. وقتی پیامبر از کار خودش فارغ شد، به جمع یارانش برگشت، یارانش عرض کردن که سرنوشت کسانی که به دنبال شما بودن چی شد؟ ما دیدیم ادهی مثلا با شمشیر و نیزه و با وسایل خاص ترور مخواستن شما را از بین ببرن. چی شد جریانشون؟ کجا شدن؟ کجا رفتن؟ قال جا اول یقتلونی فسلط الله علیهم الجراحات. اینا اومده بودن که من رو بکشن، اما خداوند ملخها رو بر اونها مسلط کرد. یعنی ملخها دمار از روزگارشون در آوردن و اونا رو نابود ساختن و از بین بردن. و عده‌ای اومدن تا ببینن جریان از چه قراره. بقیه یهودی ها چون تعدادشون گفتیم 200 نفر بودن طبق نقل، عده‌ایش اومدن پیغمبر رو ترور کنن در اونجا و دچار این حادثه شدن. بقیه اومدن که ببینن چه اتفاقی افتاده. این وضعیت رو دیدن، دیدن که دوستانشون افتادن بی جان و مردن در واقع به واسطه حمله ملخها، اونا رو گفتن که در آستانه مرگ قرار گرفتن. بعضیشون مردن، بعضیشون در آستانه مرگ قرار گرفتن. به هر حال انوار جلد 17 صفحه 268. و مورد چهارم، جریان خون. امام صادق علیه السلام نقل میکنه موقع حجامت پیامبر یه اتفاقی میفته و پیامبر اسلام یه اظهار نظر میکنه. این مطلب برای یهودی ها گران تمام میشه و میگن که ما هو الا کذاب مفتر، نعوذ بالله، او کسی جز دروغگو افترازن نیست. در مورد پیامبر، پیامبر نفرینشون کرد که خدایا اینها رو با خون بمیران. هرچند قبطی ها یعنی طرفداران فرعون و مخالفان موسی توسط خون نمردند، بله دچار مشکل شدند، بخواستن آب بخورن کاسهشون با آب به خون تبدیل میشد، غذا بخورن غذاشون به خون تبدیل میشد، هر جا قدم میگذاشتن هر جا میرفتن همش خون بود، همش خون بود، اصلا عرصه بر اونا تنگ شد. اینا شاید در وسط خون نمردن و زندگی برشون سخت و تنگ شد، ولی کسانی که پیغمبر نفرینشون کرد به خاطر اینکه اینا پیغمبر رو افترابند و دروغزن معرفی کردن و کذاب معرفی کردن، خدای متعال دعای پیغمبر رو علیهشون اجابت رسون و در واقع به صورت معجزه‌ای نمودار ساخت، یعنی خون را بر آن مسلط کرد. چجوری؟ در این نقل آمده که اینها شروع کردن به خون دماغ شدن، یعنی خون از بینیشون شروع کرد بیاد، خوردنی ها و نوشیدنی اونها به خون آغشته شد، هرچی رو میخوردن هرچی رو مخصوصا بنوشن با خون همراه بود و همینجور بودن تا 40 شبانه روز در شکنجه و رنج و عذاب تا به هلاکت رسیدن. خب اینم نمونه دیگر از ارائه معجزه فعلی پیامبر اعظم همانند موسای کلیم علیه السلام. تا برنامه آینده شما رو به خدای حی و پاینده میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی. خب دوستان، به پایان برنامه برهان رسیدیم. از توجه و همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا لله داع جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج إلى كميل بن زياد النخعي إلى سلمان الفارسي إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة أما بعد
منشور أمير
جلبگاه علم و إيماني علي رهنمای دين يزداني علي واجهای حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دائم خوبان. دوستان عزیز شنونده سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام اختصاص داره. در این برنامه حجت الاسلام محدثی حکمت‌های 431 و 432 نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. امام علی علیه السلام در حکمت 431 می‌فرمایند: روزی بر دو گونه است، یکی آن که به دنبال انسان می‌آید و دیگر آن که انسان به دنبال آن می‌رود. در این مجال سخنان استاد محدثی رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی برنامه منشور امیر. در این برنامه حکمت 431 و 432 رو خدمت شما مطرح میکنیم. در حکمت اول که طرح میشه درباره رزقهای مقدر و تلاش‌های معیشتی انسان‌ها صحبت هست. حضرت می‌فرماید که الرزق و رزقان طالبون و مطلوب. ادامه داره، خدمتتون عرض خواهم کرد. شبیه این حکمت در حکمت شماره 379 هم بود که اونجا هم مطرح شد که رزق دو جوره، یکی رزقی که تو آن را طلب می‌کنی، یکی رزقی که آن تو را طلب میکنه و در پی توست. در نامه 31 خطاب به امام حسن مجتبی هم همین مضمون بود، اینجا هم هست با این تعبیر که اینجا میفرماید رزق دو گونه است، یکی طالب و یکی مطلوب. منتها جهتگیری دیگری در ادامه داره که با اون دو مورد قبلی متفاوت میشه و اون ربط دادن این گونه رزقهای طالب یا مطلوب به مسئله مرگ و دنیا طلبی یا آخرت طلبی انسان هست. خدای متعال در قرآن وعده داده که برای همه روزی رو مقدر کرده و هر که اهل تقوا باشه از اونجایی که حسابش رو هم نمی کنه خداوند به او روزی می رسانه. به قول مرحوم شیخ محمود شبستری، هر که تقوا گزیده در ره دوست، حیث لا یحتسب خزینه اوست. فمن طلب دنیا طلبه الموت، کسی که دنیا طلب باشه و در پی مال و منال دنیوی باشه باید بدونه که مرگ هم در پی اوست، تا اینکه او را از این دنیا و تعلقات دنیوی بیرون بکشه. طلبه الدنیا طلبه الموت حتی یخرجه عنها، مرگ در پی اوست تا او را از این دنیا خارج کنه. در احادیث این مسئله زیاد مطرح است. این دنیا و تعلقات دنیوی به وسیله مرگ همه به هم میخوره. مرگ بین انسان و علقه‌ها و محبوب‌ها و دلبستگی‌هاش فاصله میاندازه و انسان رو از این خانه موقتی که اسمش دنیاست بیرون میاندازه. اما کسی که و من طلب الاخره، کسی که آخرت طلب باشه، یعنی وجهه همتش سعادت ابدی اون دنیا و آباد کردن خانه آخرت باشه، خب چنین نیست که گرسنه و محروم بمانه، بلکه رزق مقدر الهی دنبال او میاد تا به او برسه. دنیا در پی او میآید، طلبت و دنیا حتی یستوفی رزقه منها، دنیا دنبال او میاد تا اینکه او حق خودش رو به نحو کامل از رزق دنیوی بگیره و بهره ببره. این جمله تشویقی است که افراد آخرتگرا باشند و همت خودشون رو مصروف آخرت کنند، خدا هم دنیاشون رو در حد مقدور و مقدر تأمین میکنه. به قول مولوی، هین توکل کن، مل ارزان پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است. در شرح ابن عبدالحدید یه نکته زیبا آورده، میگوید که در مثلها هست که دنیا مثل سایه است، مثل سایه تو میمونه، هرچی به سایت نزدیک بشی و بخوایی به سایت برسی، سایه از تو دورتر میشه و فرار میکنه، ولی اگر تو از سایت فرار کنی، این سایه تو به دنبال تو میاد و رهات نمیکنه و ازت جدا هم نمیشه. مثل الدنیا مثل ذلک، کلما طلبته بعد عنک، فان ادبرت عنه تبعک. پس باید دنبال این باشیم که آخرت رو وجهه نظر قرار بدیم، که خدا تضمین کرده که دنیای ما هم در حد مطلوب فراهم بشه. چند گریختم نشد سایه من ز من جدا، سایه بود موکلم گرچه شوم چو تار مو.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، بر او می گشاید یگان اله، در این بحر بیرون شدن از گناه، بر او می گشاید یگان اله، در این بحر بیرون شدن از گناه، ز جایی که در باور شخص نیست، بر او رزق بخشد به هنگام زیست، ز جایی که در باور شخص نیست، بر او رزق بخشد به هنگام زیست، حرام کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
گرامیان، همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 432 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این گفتار بسیار پرمعنا و حکیمانه دوستان خاص خدا رو با اوصاف دهگانه‌ای معرفی می‌کنند. اون حضرت می‌فرمایند اولیاء الله کسانی هستند که به باطن دنیا می‌نگرند، آنگاه که مردم دنیا پرست به ظاهر آن نگاه می کنند. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت با هم می شنویم.
حکمت بعدی، حکمت 432، قال علیه السلام: ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اوصاف متعددی از اولیاء الهی در اینجا مطرح است که قاعدتا نمی‌رسیم در این برنامه همش رو مطرح کنیم، بخشی هم به برنامه‌های بعد موکول میشه. اولیای خدا یعنی بندگان خاص پروردگار، کسانی که پیوند ولایی با خداوند دارند، با خدا دوستند، دوستی او را محور همه کارهای خودشون قرار میدن. در قرآن هم از کسانی با این عنوان تمجید و ستایش شده و اوصاف و عمل کرده اونها بیان شده، از جمله این آیه که در سوره یونس هست، آیه 62: ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا نه خوفی دارن و نه حزن و اندوهی. اوصافی که در این حکمت بیان شده به این شرح است: وصف اول اینه که وقتی مردم نگاه به ظاهر دنیا دارند، اونها به باطن دنیا می نگرند. ظاهر دنیا جلوه های فریبنده داره، لذت ها، خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، زر و سیم و جواهرات، مقام، شهرت، ریاست و محبوبیت، همه اینها جز ظاهر دنیا حساب میشه. ولی اینها ثابت و ماندگار نیست. چهره باطنی دنیا زیباست، منتها زیبایی دیگری داره برخلاف چهره ظاهریش. دنیا چهره باطنیش اینه که فریبنده است، وفا هم نمی کنه، با کسی عقد اخوت هم نبسته. امروز با تو هست و فردا با دیگری. امروز به کام تو شهد و عسل می ریزه، فردا کام تو رو تلخ می کنه. امروز به روی تو لبخند می زنه، فردا اشک تو رو در میاره. یک روز به تو فرزند و همسر و اینها میده، یک روز عزیزانت رو از تو میگیره و تو را به داغ اینها مینشونه. این روی سکه را هم باید دید. در دام دنیا نباید افتاد، اسیر دنیا نباید شد. اولیاء الهی چنین نگاهی دارن. فریب دانه نتواند مرا در دام آوردن، که از آغاز هر کار آخر آن کار میبینم. چه زیبا صاحب تبریزی در این شعر همین رو گفته. مثال دام و دانه مثال قشنگی است. مرغ چرا اسیر میشه؟ کبوتر و پرندگان چشمشون به دانه های میفته که روی زمین پاشیدن، به هوس و طمع دانه پایین میان ولی در تور میفتن. دانه رو میبینن ولی دام رو و تور رو نمیبینن. باز به قول صاحب: مرغی که زیرک است در این بوستان سرا، بیند به یک نظر گره دام و دانه را. اولیاء الهی به تعبیر حضرت امیر این ویژگی رو دارن که باطن دنیا رو هم میبینن، از این رو اسیران نمیشن و خود رو از تعلقات دنیوی آزاد میکنند و حر میشن، آزاد، آزاد از اسارت دنیا و جاذبه های فریبنده آن. ای سر و پای بسته به آزادگی، من از آزاده من که از همه عالم بریدم. پس اولین ویژگی و وصف اولیاء الهی این هست که نگاهشون و افق دیدشون هم بلنده و هم عمیق، سطحی نگر نیستند، نقدندیش هم نیستند. وقتی مردم ظاهر دنیا رو میبینن، اونها به باطن دنیا نگاه میکنن. آینده نگر واقعی کسی است که آخرت رو هم در امتداد عمر دنیوی خودش ببینه و براش حساب باز کنه. خب این حکمت ادامه داره، در برنامه های بعد ادامه این رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال
فانوس خیال از او مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در او حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندرو حیرانی.
عزیزان همراه، شرح حکمت 431 و بخشی از حکمت 432 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر ادامه حکمت 432 رو برای شما شرح خواهیم داد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار، التماس دعا.
عمری که سرمست جام عشق دم، مجنون ویله دام عشق دم، عمری که سرمست جام عشق دم، مجنون ویله دام عشق دم، آه هر دم برزک ویله، آهو هر دویل برزک ویلم، درده دارگی کوچه شویلم، درده دارگی کوچه شویلم،
درده دارگی کوچه شویلم.
خوشحالیم که در خدمتتون بودیم با بخش دوم برنامه رادیو معارف تا این لحظه. انشالله که برنامه ها رو پسندیدید. آخرین برنامه بر بال سخن هست با سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی با موضوع تقسیم بندی انسان ها در قرآن. تقدیم شما میشه و بنده سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم تا توفیق مجدد هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم 13:13 دقیقه خواهد بود. بر بال سخن تقدیم شما و خدا نگهدار.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن، روزها فکر من این است همیشه سخن، به چه را غافل از بار دل خویشتن است،
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين، الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خداوند رحمان در قرآن آدمیان رو در روز قیامت به سه دسته و گروه تقسیم می فرماید، نه به دو دسته خوب و بد بلکه به سه دسته. و کنتم ازواجا ثلاثه، شما در سه گروه تقسیم بندی خواهید شد. فاصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، اصحاب شومی بدیومنی بیبرکتی، اصحاب هلاکت و فلاکت که چه بد جایگاهی دارن، اصحاب المشعمه. و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، اصحاب یمن و برکت، اصحاب سعادت، خوشبختی و سعادت، خوش یمنان عالم، خوش برکتان عالم، عاقبت به خیران عالم، که چه جایگاه بلندی دارن اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه. دسته سومی رو خداوند رحمان مورد تأکید قرار میدن، السابقون السابقون اولئک المقربون. یه گروه دیگری هستن که اینها فقط مقربان درگاه الهیان، اینها سبقت گیرندگانن، اونهایی که خط پایان مسابقه جهانی بندگی رو با موفقیت طی کردن. و بعد به تجلیل از سابقون از سابقون می پردازن، و وقتی که به توصیف و تجلیل جایگاه اونها می پردازن، گویا که اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه به فراموشی سپرده می شن. یعنی جایگاه اینها در جوار قرب الهی که اولئک المقربون، اینها مقربان درگاهن، آنقدر بالاست و آنقدر فاصله داره با مقام اصحاب الیمین که گویا اصحاب الیمین دیگه به چشم نمیان. از سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. اینها یک گروهی از پیشینیان و اندک شماری از فسینیان آخر الزمانی ها، یعنی اندک شماری به این مقام میرسن تا خداوند تحریک کنه، تشویق کنه ما رو که شما هم در شماره از سابقون از سابقون اولئک المقربون قرار بگیرید. سرآمد تمام سبقت گیرندگان عالم، پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام هستند و کسانی که پا جای پای اینها میگذارن، تمسک به زندگی موحدانه پیامبران و امامان دارن و با تمام وجود اهل سرعت و سبقت میشن در این اطاعت و پیروی. در ویژگی مؤمنان حقیقی، خداوند رحمان در سوره مؤمنون که در حقیقت شما میتوانید بفرمایید سوره مؤمنون رو سوره مؤمنان واقعی، سوره مهدی، یاوران واقعی، یاوران حضرت مهدی ارواح نافدا، چون که در وصف اصحاب المهدی میفرماین الا و هم المؤمنون حقا، آگاه باشید که مؤمنان حقیقی همین اصحاب المهدی و یاوران حضرت مهدی روحی فدا هستند. سوره مؤمنون 16 ویژگی رو برای مؤمنان حقیقی بیان میکنه، حدود 10 ویژگی رو در آیات ابتدایی 10 آیه اول و 6 ویژگی رو از آیه 57 به بعد بیان میکنه. 2 ویژگی پایانی، ویژگی 15 و 16 رو ویژگی سرعت و سبقت معرفی میفرماید. اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. مؤمنان حقیقی کسانی هستند که در خیرات، در خیرگرایی و در خیررسانی سرعت دارند، شتاب دارند و در این خیرگرایی و خیررسانی از همدیگه سبقت میگیرند. فرق است بین سرعت و سبقت. اهل سرعتن، نه اهل کسالت، نه اهل تنبلی، نه اهل تسویف، نه اهل تأخیر، شتاب میگیرن هر عمل خیری رو که خداوند رحمان به ذهنشون خطور میده، الهام میکنه، برای انجام اون عمل خیر شتاب میگیرن، برای نیات خیر شتاب میگیرن. اللهم وفر نیتی، خدایا نیات ما رو فراوان کن، نیتهای خیر ما رو فراوان کن. مؤمنان اهل نیتهای فراوان نسبت به خیر هستن، نسبت به خیرگرایی و خیررسانی، و در این خیرگرایی و خیررسانی از بقیه مؤمنان سبقت میگیرن. ویژگی سرعت و سبقت، سرعت و سبقت به سمت چی؟ به سمت خیرات. خب در صدر خیرات پیامبر مکرم اسلام معرفی کردن 2 خیر عظیم، 2 ثقل عظیم، 2 حبل عظیم، که در بین ما به یادگار گذاشتن قرآن و عطرت، مهدیاوران حقیقی که همون مؤمنان واقعی هستن، همون شیعه تو علی ابن ابی طالب هستن، شیعیان واقعی مولامون امیرالمؤمنین، اینها اهل